دست آوردیم خرج و خیرات میکنیم.
بله، اینا سوالی است که در رابطه با همون رزق و روزی در حلال هست، نه در ماه مبارک رمضان که در کل سنوات و روزها و طول عمر ما. در همین رابطه از سرکار خانم دکتر زهرا حسینی استاد حوزه و دانشگاه بشنویم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمامی از شنوندگان برنامه زنده باد زندگی، انشالله که خداوند طاعت ها و عبادت های ما و شما رو مورد پذیرش خودش قرار بده. بحث امروز ما پیرامون افزایش روزی، رزق و روزی هست. اینکه چگونه می توانیم رزق روزی خودمان را افزایش دهیم، با توجه به اینکه ماه رمضان هم هست، ماه نزول رحمت و برکت، و بهترین فرصت هست و اون چی هست؟ یکی از عوامل مهم سحرخیزی هست و این خودش میشه تمرینی که در طی سال هم چنین کار را خواهیم داشت و باید داشته باشیم، که معمولاً اون کسانی که سحرخیز هستن صبح از همه زودتر بلند میشه، اونها از رزق روزی بیشتری برخوردار هست. همینطور که رزق مادی اینجا مطرح هست، رزق معنوی هم همینطور هست. دعاهایی که میتونه در سحر داشته باشه، اعمال عبادی که میتونه داشته باشه، این خودش رزق و توفیقی هست که در عبادت و رزق معنوی برش حاصل شده. خب رزق مادی هم در بر اساس روایت ها در سحرگاهان و بین دو تا طلوع عین نقل شده از امام رضا که تقسیم میشه. فرشتگان که مأمور ارزاق بندگان خداوند هست بین طلوع عین تقسیم میکنه این روزی انسان ها رو. و دیگر انفاق و صدقه باعث افزایش روزی میشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید که روزی خودتان را با صدقه دادن افزایش دهید. خب این برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که اگر ما بذل و بخشش کنیم روزی ما کم میشه. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان وعده میده که انفاق نکن، حالا این بذل و بخشش باعث میشه که خودت اینجا نداشته باشی، خودت نیاز پیدا میکنی، در حالی که صدقه و انفاق باعث افزایش روزی میشه. و در چنین ماهی که ماه انفاق، بخشش و بذل هست، انفاق هست، این بهترین فرصت هست که در با این عمل باعث افزایش رزق مادی و معنوی خود ما را فراهم کنیم و زمینش آماده کنیم. سپاسگزاری، تشکر و سپاس از نعمتهای خداوند. و این شکرتم تزیدن نکن، اگر شکر کردی خدا زیاد میکنه، اگر کفران کردی چی؟ اونجا دیگه عذاب هست و دوری. استغفار، طلب آمرزش باعث نزول رحمت میشه، چه رحمت رزق معنوی باشه و چه رحمتی که رزق و روزی مادی باشه، این خودش در رحمت باز میکنه. انجام صله رحیم یکی از راههای افزایش رزق و روزی هست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که انسانی که صله رحیم انجام میده، با انجام صله رحیم خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان میگرده و روزیش زیاد میشه و مرگش به تأخیر میفته. پس میبینیم که صله رحیم چه برکاتی نهفته هسته. خب حالا صله رحیم خصوصا با این ایام که ما مصادف هستیم امکانش کم هسته، اما حداقل راه‌های ارتباطی که هست، دلجویی که هست، به نحوه‌های مختلفی تا می‌تونی ارتباط داشته باشی و از طریق تماس تلفنی و امثال اینها، این ترک صله رحم نباید صورت بگیره و حق فامیل و حق خانواده رو نباید فراموش کرد. نیکی به خانواده یکی از عواملی هست که در روایت بسیار تأکید شده که باعث افزایش روزی میشه. ازدواج نقل شده که پیامبر اسلام می‌فرماید که التمسوا الرزق بالنکاح، روزی خودتان با ازدواج طلب کنید. و اون نکته ای که از همه مهمتر هست اینه که کسب تخصص و پشتکار نباید فراموش کرد. در اینی که توکل داری، در اینی که سحرخیزی داری، در اینی که سپاسگزاری از خداوند و عبادت و امثال اینها داری، کسب کار، کسب تخصص، تلاش، پشتکار نباید از دست داد. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن.
خب تشکر میکنیم از خانم دکتر زهرا حسینی استاد حوزه و دانشگاه و همه قسم از حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. به پایان برنامه امروز رسیدیم و وقت خداحافظی است.
ای تو نزدیک من دور تو را می خواهم، خود تاریکیم ای دوست تو را می خواهم.
تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری و خوشحالم که ما را همراهی کردین. ساعت 10:59 هست، 1 دقیقه داریم تا بخش خبری که همکاران ما تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهند بود و شما را در جریان اخبار روز قرار خواهند داد. اگر در مورد برنامه‌هایی که میشنوین نظر و پیشنهادی دارین، میخواین این نظرات خوبتان را به ما منتقل بکنین که خوشحال میشیم البته از خواندن نظریات خوب شما، دو شماره در خدمت شما هست، بر ما بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. اگر خواستین به سایت برنامه‌های رادیو دری سر بزنین، میتونین به این نشانی مراجعه بکنین: parstoday.com/dari. انشالله که از هر طریقی که همراه ما هستین، برنامه‌ها را به خوبی و با کیفیت بشنوین. ساعت 11، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ترکیه تعویق کنفرانس صلح افغانستان را تایید کرد. مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول آغاز شود و بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد. چاوشغلو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی خبر ترک درباره علت این تصمیم خاطر نشان کرد. آمریکا قرار بود بر اساس توافق با طالبان در این تاریخ کاملا خارج شده باشد. همه معتقد بودند که در کنفرانس ترکیه توافق حاصل خواهد شد، اما این روند آسان نبود. وی تاکید کرد با تصمیم آمریکا برای خروج از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روند مذاکرات بین طرفهای افغان و توافقنامه امضا شده بین واشنگتن و طالبان در دوحه در سال گذشته وارد دوره حساس شد. چاوشغلو افزود پس از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان لازم نیست عجله کنیم. تعویق در برگزاری کنفرانس از نظر تشکیل هیئت‌ها و مراحل تدارک مفید خواهد بود. آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول اعلام کرد عملیات خروج نیروهایش از افغانستان را به 11 سپتامبر موکول کرده است و به دنبال آن طالبان اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند در هیچ نشست صلحی شرکت نخواهند کرد. سخنگوی طالبان اعلام کرد رسیدن به صلح با حضور خارجی‌ها در افغانستان امکان پذیر نیست و لذا این گروه نشست استانبول ترکیه را تحریم می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت نشست استانبول برای صلح افغانستان مهم است، اما زمانی که برخی از کشورها می‌خواهند از طریق این نشست در افغانستان مداخله کنند، طالبان این نشست را تحریم می‌کند. مجاهد تأکید کرد این حق مردم افغانستان است که خودشان سرنوشت آینده این کشور را مشخص کنند. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سنتکام خروج نیروهای این کشور از افغانستان را عملیاتی سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت طالبان باید با توافقی که انجام داده است پایبند باشد. مک مکنزی فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا روز سه شنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان اظهار کرد. هدف واحد ما در افغانستان این بوده است که اطمینان حاصل کنیم القاعده و دیگر سازمان‌های خشونت طلب افراطی دیگر هرگز نمی‌توانند علیه دولت‌های متحد و شرکای ما توطئه آماده سازی و حمله کنند. مک مکنزی ادامه داد این مبارزات در طول سال‌ها از نبرد فعال با تروریست‌ها تا تلاش‌های مشورتی که برای تقویت توانایی دفاع ملی و نیروهای امنیتی افغان در انجام مبارزات خود طراحی شده‌اند و طور قابل توجهی تکامل یافته است. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا درباره طالبان هم گفت اگر آنها هر نوع به رسمیت شناختن بین المللی را برای افغانستان بخواهند، اگر خواستار هر نوع حمایت بین المللی باشند، باید به توافقی که انجام داده اند عمل کنند. آمریکا در سال 2001 به بهانه جنگ علیه تروریسم به افغانستان حمله و رژیم طالبان را سرنگون کرد. با این حال در 20 سال گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق صلحی که دولت ترامپ با آنها در دوحه منعقد کرد، اکنون بایدن با ناچار و بدون کسب هیچ دستاوردی و این اشغالگری که با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ ویتنام همراه بود پایان می‌دهد. موتر حامل نیروهای امنیت ملی افغانستان در شهر کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفت. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
انفجار نیرومند کابل پایتخت افغانستان را لرزاند و خسارات و تلفات وارد نمود. حوالی ساعت 9:50 دقیقه شب در مربوطات ناحیه 15 ساحه چارای شهید انفجار نیرومند صورت گرفت که صدای این انفجار در نقاط مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان شنیده شد. گفته می شود این انفجار ناشی از موتربم بوده که نیروهای امنیت ملی را هدف قرار داد. پس از انفجار صدای شلیک از منطقه نیز شنیده شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را تایید نمود. ساحه سوی نیروهای امنیت ملی انسداد کردید و گفته شده که در اثر این رویداد 5 تن از افراد ملکی و نظامی مجروح گردیده و 2 واسطه ملکی نیز قسمان تخریب گردیده است. خسارات مالی به فروشگاه ها و مناظر مسکونی در منطقه وارد گردیده است. اینکه چه تعداد از نیروهای امنیتی در اثر این انفجار کشته و زخمی شدند و نوعیت انفجار چی بوده تا هنوز از سوی مقامات مسئول معلومات دادن نشده است. این رویداد خونین در کابل و گروه طالبان نسبت داده می شود. این در حال است که قرار بود تا 4 روز دیگر نشست ترکیه درباره صلح افغانستان برگزار گردد، اما به گفته وزیر خارجه ترکیه این کنفرانس و بعد از ماه مبارک رمضان موکول گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. یک نماینده میدان وردک در مجلس ملی افغانستان توسط نیروهای امنیتی توقیف شد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان بعد از ظهر دیروز با فایر به موتر مهدی راسخ در منطقه دهنه قرقوی وی را توقیف و به مکان نامعلوم منتقل کردند. در این حمله محافظ مهدی راسخ زخمی شد و با هدف دیدار با مردم در ولسوالی بیسود در میدان وردک به سر می‌برد. از علت توقیف این نماینده مجلس افغانستان گزارشی مخابره نشده است. حدود 3 هفته پیش درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح با فرماندهی علیپور در حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آغاز شد که 10 نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران معنای حضور قدرتمند امروز ایران در مذاکرات وین را نشانه شکست قطعی فشار حداکثری دشمنان دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار جمعی از فعالان سیاسی با تاکید بر این که با مقاومت و ایستادگی ملت امروز جنگ اقتصادی دشمن و فشار حداکثری شکست خورده است و خود آمریکایی‌ها و همه دنیا به این شکست اعتراف می‌کنند افسود امروز در مذاکرات وین قدرتمندتر از گذشته مذاکره می‌کنیم. روحانی با بیان این که معنای حضور قدرتمند امروز ایران در مذاکرات وین شکست قطعی فشار حداکثری دشمنان است اظهار داشت. مذاکرات حدود 60-70% پیشرفت داشته است و اگر آمریکایی‌ها در چارچوب صداقت حرکت کنند در زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در مذاکرات عجله نداریم اما از فرصت حداکثر استفاده را خواهیم کرد گفت چارچوب تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد مذاکرات را کاملا حفظ کرده ایم و در همان چارچوب حرکت می‌کنیم. Thank you. دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل به شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان آتش طالبان بر خرمن جان شهروندان چنین نوشته است: بر اساس گزارش‌های رسمی این روزها تقریباً در کشور جنگ با شدت و حدت تمام ادامه دارد. مثل همیشه غیر نظامیان قربانیان اصلی رویکرد جنگ طلبانه طالبان است. بر پایه گزارش دو روز پیش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در ظرف تنها 6 روز 39 غیر نظامی کشته و 400 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. انفجارهای کنار جاده‌ای و حملات مسلحانه طالبان عامل اصلی این وضعیت اسفبار است. هیچ کسی در امان نیست. کودکان، زنان و مردمی که هیچ نوع دخالتی در خشونت‌ها ندارند، همه قربانی خشونت‌های جاری در افغانستانند. تقریباً شب و روزی نیست که شهروندان افغانستان در جنگ یا در ترورهای هدفمند قربانی ندهند. اگر تلفات نظامیان را هم در نظر بگیریم، سطح بی پیشینه خشونت‌های جاری در افغانستان ناامید کننده و نگران کننده است. اطلاعات روز می افزاید، گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز می رساند که در 3 ماه نخست سال 2021 در مقایسه با سال گذشته میلادی، تلفات غیر نظامیان 29% افزایش یافته است. تنها در 3 ماه 573 غیر نظامی کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند. این وضعیت نشان می‌دهد که از زمان آغاز مذاکرات صلح میان طالبان و دولت نه تنها هیچ گونه کاهشی در خشونت ها رخ نداده، بلکه این گراف پیوسته سیر صعودی داشته است و بر اساس ارزیابی‌های رسمی نهادهای ناظر، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای غیر نظامیان است و کشور را جنگ و خشونت فرا گرفته است. حتی در ماه رمضان نیز طالبان حاضر نیستند اندکی از سطح خشونت ها بکاهند. و معارف را نجات دهید عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: شکایت ها از کمبود آموزگار و مواد آموزشی و احتمال محرومیت شمار قابل توجهی از دانش آموزان از آموزش معیاری و مناسب در ولایت‌های مختلف کشور به شدت بالا گرفته است. وزارت معارف تا کنون برای رسیدگی به این شکایت ها اقدام مقتضی نکرده است. بنابراین پیشبینی می شود که سال جاری 1400 از بدترین سالها برای معارف افغانستان باشد. کمبود آموزگار و مواد آموزشی دو مشکل جدی دانش آموزان در سال آموزشی جاری است. در کنار آن دانش آموزان در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در روستاهای دور افتاده به فضا و امکانات آموزشی مناسب نیز دسترسی ندارند. این مشکلات از یک آینده بد برای دانش آموزان هشدار می‌دهد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری در دولت بسیار پایین آمده است. مسئولان امور فعلا افکار عمومی را با وعده‌های سرخرمن با بازی گرفتند و طرح قابل اجرا برای نجات معارف کشور از این وضعیت بد و آشفته ندارند. 8 صبح می افزاید: انتظار می رود که دولت با مشکلاتی مثل کمبود آموزگار و مواد آموزشی برای مکتب ها به صورت جدی رسیدگی کند و اجازه ندهد که عمر کودکان جویای علم بیهوده هدر برود. متاسفانه سال گذشته یک سال بسیار بد برای دانش آموزان بود و به دلیل برقراری قرنطین در کشور بسیاری از دانش آموزان نتوانستند بهره ای از آموزش ببرند. امسال در کنار گردش کرونا در جامعه، کمبود آموزگار و مواد آموزشی نباید باعث تلف شدن وقت گرانبهای کودکان دانش آموز شود. همچنان توقع می رود که در رفع این مشکلات اصل عدالت و انصاف نادیده گرفتن نشود. دانش آموزان سرمایه بزرگ بشری برای آینده افغانستان هستند و برخورد گزینشی و غیر حرفه‌ای با مشکلات آنها می تواند برای آینده این کشور خسارت بار تمام شود. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان چرا متحد نیستیم چنین نوشته است: ما با عنوان مردم افغانستان هیچ وقت متحد نبوده و ملت واحدی را شکل نداده ایم. بسیار شنیده می شود که مردم ما لااقل در هنگام حمله و یورش دیگران متحد و یک پارچه عمل کرده و با بیگانگان مبارزه کردند، اما این شعار با واقعیت چندان همخوانی ندارد. در زمان تجاوز و یورش انگلیس، چندین مدعی قدرت از خاندان ابدالی ها و بعدا از خانواده بارکزایی ها وجود داشتند که مردم را در جنگ با انگلیس در جبهات مختلف پراکنده کرده بودند، یا اینکه عملا برخی هایشان در حمایت از انگلیس و علیه همدیگر قرار گرفته بودند و مردم را نیز به دنبال خود می کشاندند. در زمان یورش اتحاد شوروی نیز جنگ‌های تنظیمی میان حزب اسلامی و جمعیت و اتحاد و دیگر احزاب کمتر از جنگ با شوروی نبود و در میان شیعیان نیز سازمان نصر و سپاه و حرکت و نهضت و شورای اتفاق و غیره تمام دوران جهاد را به کشمکش میان خود و در منازعه با دیگران گذراندند. در پایان راه مدنیت عوامل متحد نشدن مردم افغانستان را برشمرده و می‌افزاید: مهمترین عواملی که مانع متحد شدن مردم شده است عبارتند از جامعه قبیله‌ای و روستایی، قومگرایی حاکمان، اقتصاد متکی به زمین و زراعت، سطح پایین سواد و دانش، برداشت‌های قشرگرایانه و عوامانه از مذهب، وجود آگاهی مغشوش، نبود امنیت و ثبات سیاسی، توسعه نیافتگی و عقب ماندگی، نبود فرهنگ تحمل و مدارا و وجود اقوام مختلف و قدرتمند. اگر به این علل و اسباب نفاق و شقاق به دقت دیده شود، بدون شک درک و شناخت این عوامل خودش بخشی از راه حل هم هست. ما این شکاف‌های عمیق را درک نمی کنیم. اگر اینها را درک کنیم و عیب و نواقص آن را بدانیم، بر تصامیم و موضع‌گیری های ما تأثیر می گذارد و در نتیجه وضعیت بهبود پیدا می کند. تشخیص بیماری منطقاً مقدم بر تداویست. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی برگرفته از روزنامه قدس با عنوان شکنندگی دولت افغانستان در سایه ضعف‌های امنیتی را پیشکش حضورتان می‌کنیم. قطعی شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان تهدیدهایی را در مورد بقای نظام سیاسی این کشور و توانایی نیروهای نظامی و امنیتی برای پشتیبانی از آن به وجود آورده است. در همین راستا شورای امنیت ملی افغانستان تاکید داشته که حتی در شرایط حضور نیروهای خارجی در این کشور بیش از 96% عملیات ها به شکل مستقل و سوی نیروهای اردو انجام می گرفته است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هم به تازگی از خودکفایی در بخش آموزش و تربیت نیروهای نظامی خبر داده است. با این همه نگرانی نسبت به اوضاع امنیتی شکننده این کشور بر کسی پوشیده نیست، چنان که جک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن اعلام کرد پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نمی توان هیچ تضمینی برای آینده قائل شد. در واقع باید گفت بخش عمده از این نگرانی ها از آنجاست که نیروهای امنیتی افغانستان در وضعیت مطلوبی به سر نبرده و با ضعف ها و چالش های عمده روبرو هستند. چند عامل در این راستا قابل ارزیابی است. در این راستا و در وهله نخست باید به وابستگی کامل این نیروها به تامین مالی و تجهیزاتی از سوی کشورهای خارجی اشاره کرد، موضوعی که به ضعف و ناتوانی دولت در کسب خودکفایی نسبی اقتصادی در 20 سال اخیر باز می‌گردد. گره خوردن امنیت افغانستان به تصمیم گیری ها در خارج از این کشور و بار روانی و انگ وابستگی که طالبان به این خاطر به نیروهای امنیتی دولتی وارد می کنند به طور قطع بر شرایط امنیتی کشور تأثیر گذار خواهد بود. ضعف روحیه و انگیزه مبارزه در نیروهای امنیتی معضل دیگری است که نمی توان آن را دست کم گرفت. در شرایطی که طالبان برای ادامه جنگ از هدف و انگیزه قوی مذهبی و ایدئولوژیکی برخوردار هستند، تضعیف مشروعیت دولت و شکاف‌های سیاسی و قومی فزاینده در سال‌های اخیر اثرات نامطلوبی بر روحیه و انگیزه نظامیان اردوی افغانستان بر جای گذاشته است. در کنار این مسائل، نیروهای امنیتی افغانستان با ضعف‌های ساختاری مواجه هستند که بی‌سوادی عمومی نیروها، نداشتن تخصص و ضعف در کادرهای فرماندهی، فساد مالی گسترده و ساختار تشکیلاتی نامتوازن به لحاظ قومی بخشی از آن است. بدین ترتیب مجموعی از این شرایط و کمبودها موجب شده اعتماد عمومی در داخل و خارج افغانستان نسبت به قابلیت های این نیرو کم رنگ شود. شکل گیری نیروهای مسلح محلی و منطقه‌ای همچون علیپور در بهزود و ذوالفقار امید در منطقه دایکندی را در همین راستا هم میتوان ارزیابی کرد. و نوشته قدس، با تداوم این شرایط دور از ذهن نخواهد بود که سرنوشت نجیب الله در ابتدای دهه 1990 میلادی در رویگردانی بخشی از اردو برای این دولت هم تکرار شده و اسباب سقوط آن را فراهم کند. تنش فزاینده مسکو واشنگتن عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. فارن افرز در یادداشتی به ارزیابی آینده روابط واشنگتن و مسکو در دولت بایدن پرداخته است. نویسنده معتقد است پوتین منافع خود را در تقابل با آمریکا و متحدانش تعریف کرده است. به همین دلیل علیه توسعه دموکراسی در شرق اروپا گام برمی‌دارد. در این یادداشت آمده است بهبود روابط در گرو انصراف آمریکا از حمایت از رشد دموکراسی در حوزه نفوذ شوروی سابق یا کنارگیری پوتین از مخالفت با این روند است، ولی استقرار دولت بایدن این روند را تقویت خواهد کرد و به تبع آن روابط بدتر خواهد شد. ریشه مخالفت پوتین با آمریکا با تحقیر روسیه توسط غرب پس از فروپاشی شوروی باز می‌گردد. آمریکا ناتو را با چک، هنگری و پولند گسترش داد. متحدان سرب روسیه را در جنگ بوسنی شکست داد و انقلاب‌های رنگی را در حوزه نفوذ سنتی روسیه سامان بخشید. پوتین با حمایت از نیروهای جدای طلب در گرجستان در 2008 نشان داد که خطوط قرمز روشنی در قبال گسترش ناتو دارد که اجازه عبور از آنها را به غرب نمی‌دهد. این روی کرد با تغییر راهبرد آمریکا با باز تنظیم روابط در دولت اوباما انجامید که استارت جدید ثمره آن بود. طبق یادداشت منظور از باز تنظیم روابط آن بود که طرفها حوزه نفوذ یکدیگر را به رسمیت بشناسند، ولی روسیه که احساس کرد در حمله آمریکا و اروپا به لیبیا منافعش به خطر افتاده در سوریه علیه آنان وارد عمل شد و با الحاق شبه جزیره کریمه نیز بار دیگر روابطش با آمریکا به سردی گرایید و امروز بایدن بار دیگر وارث تنش‌های برآمده از دولت دوم اوباما است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. دعوتتون میکنیم با شنیدن برنامه در آستانه نور.
در آستانه نور
بسم الله الرحمن الرحیم. رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند. شنوندگان گرانقدر سلام. روزهای سرشار از برکت و رحمت و عبادتهای پذیرفته شده براتان از درگاه خداوند مهربان آرزو مندیم. با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در خدمت شما خوبان هستیم. از خداوند علیم میخواییم باب علم و معرفت بی‌منتهای خودش را بیش از پیش بروی ما باز کند. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، ماه رمضان برترین ماه سال هست و اعمال و رفتار انسان در این ماه تأثیر زیادی بر روح و نفس او می‌گذارد. به همین خاطر کسانی که نکته سنج هستند و همواره به دنبال کسب بیشترین و بهترین بهره هستند، تلاش میکنند که برترین اعمال در این ماه را به جای بیارند. در این خصوص لازم هست بر روایتی از پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت ها و برکات ماه رمضان اشاره کنیم که بر اساس آن روزی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از آن حضرت پرسیدند: ای رسول خدا، برترین کارها در این ماه چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: برترین کارها در این ماه اجتناب از گناه است. الله يا الله
يا الله يا
شاید این رقم به نظر برسه که اساساً ترک گناه نیاز به عمل نداره تا به عنوان بهترین کار مطرح شود. به عبارت دیگه، اگر تلاوت قرآن، صله رحم، افطار و اطعام دادن اعمالی هستند که در ماه مبارک رمضان تأکید فراوان شده، ترک گناه که کار نیست تا برتر از اینها محسوب شود. در حالی که اینچنین نیست، زیرا ترک گناه زمانی معنا پیدا میکنه که انسان در معرض جاذبه گناه قرار بگیره، یعنی زمینه و انگیزه ای در جهت انجام گناه فراهم شود. در این وضعیت باید اقدام نمود و با صرف فکر و نیرو خود را از شر وسوسه های شیطان و هوای نفس رها کرد. علمای اخلاق در مقام تشبیه این مطلب چنین میگن: نفس آدمی مرکبی رهوار و آرام نیست که هرگاه آن را برانی براحتی راه بپیماید و تو را به سوی دلخواهت ببرد و هرگاه رهایش کنی آرام گیرد و از حرکت بایستد، بلکه نفس مانند مرکبی است سرکش که اگر با مهارت و تلاش بر آن مسلط شوی و مهارش نمایی، در مسیر صحیح و مطلوب می رود و اگر رهایش کنی می رمد و سوار خود را به هر سو که بخواهد می برد و او را در معرض پرتگاه های مهلک می نهد.
بیش از همه مردم در تلاش و اجتهاد در راه خدا، اون کسی انجام می‌دهد که گناهان رو ترک کنه. ممکنه کسی تلاش رو در انجام عبادات و مستحبات مشاهده بکنه، لکن می‌فرمایند که از او برتر و بالاتر عبارت است از ترک گناهان، چون گناهان عوامل درونی دارند. شهوات انسانی انگیزه های درونی است که دائم انسان را به سمت گناه می کشانه. یک مبارزه دائمی برای انسان لازم است برای اینکه از گناه اجتناب بکنه.
دین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث باطل شدن روزه میشه. این مبتلات عبارتند از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام، آمیزش جنسی و خودارضایی جنسی. علاوه بر اینها مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده، از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه میشه. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشه، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشه. افزون بر اینها، اماله به معنای فرو کردن آب یا هر مایع دیگری به داخل روده بزرگ جهت پاک کردن روده و استفراغ کردن عمدی هم سبب میشه روزه فرد باطل شود. ایران توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. اگر روزه‌دار عمدن و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل میشه. خواه آن چیز از خوراکی ها و آشامیدنی های معمول باشه و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن باشه و خواه زیاد باشه یا کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا خورده کوچکی از نان. البته خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کنه و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست. همچنین اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمدن فرو ببره، روزش باطل میشه. اما اگر علم به وجود باقی مانده غذا در لای دندان ها و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته و فرو رفتن آن عمدی و با توجه نبوده، روزه باطل نمیشه. اگر روزه‌دار موقعی که مشغول خوردن غذاست بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاره و اگر عمدن آن را فرو ببره، روزش باطل است و در قبال روزه‌ای که عمدن آن را باطل کرده وظایفی داره که در برنامه‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فشار خون ضروری باشه اشکال نداره، ولی با خوردن آن روزه باطل میشه. همچنین خونی که از لثه بیرون میایه تا فرد آن را فرو نبرده، روزش باطل نمیشه و چنانچه در آب دهان از بین بره طاهر و پاک است و بلعیدن آن اشکال نداره و باعث باطل شدن روزه هم نمیشه. فرو بردن خلط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی کنه. اما اگر داخل فضای دهان شوه، احتیاط واجبان هست که آن را فرو نبره. الله الله اکبر الحمدلله، الله الله اکبر سبحان الله. شنوندگان عزیز، در فراز اول دعای افتتاح بر رسم ادب و بندگی، آن را با نام خدا آغاز کرده و او را به بزرگی و رحمت یاد کردیم. در فراز دوم از بندگان صالح و شایسته و از پیامبر خاتم یاد کرده و ایشان را واسطه قرار دادیم تا در این فراز که سومین فراز از این دعای پرخیر و برکت هست، خواسته مهمی را بر زبان جاری کرده و درخواستی کنیم از مقام معبود. درخواستی که همه چیز را در خود یک جا جمع کرده، همه با هم از خالق جهانیان، او که عاقبت امور در دستانش هست، می‌خواهیم ظهور منجی آخرالزمان را نزدیک بگرداند تا او گره‌ها را باز کنه و جهان را از عدالت پر کنه، همان طور که از ظلم و جور پر شده.
اللهم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
خدایا درود فرست بر ولی امرت، آن قیام کننده‌ای که آرزویش را داریم و داد گستری که انتظارش را می کشیم و او را در حمایت فرشتگان مقربت قرار ده و بر روح القدس حمایتش کن ای پروردگار جهانیان. خدایا او را جانشین خود روی زمین گردان، چنان که پاکان پیش از او را جانشین خیش قرار دادی. دینی را که برایش پسندیده ای به دست او پا بر جا بدار. خدایا توانمندش بدار و به دیگران توسط او توانمندی بده و یاریش کن و به دیگران از سوی او یاری ده. خدایا یاریش کن تا پیروز باشد و پیروزی را بر او آسان کن. خدایا به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق از ترس احدی از مردم پنهان نماند. خدایا به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمه‌ای که به وسیله آن اسلام و اهلش را توانمند کنی و نفاق و اهلش را خار سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت قرار دهی. آمین یا رب العالمین.
کجای تقویم قرارمونه، اون کدوم مسیره که منو پیش تو میرسونه، اون کدوم مسیره که منو پیش تو میرسونه، نزدیک میشه راه دورت، ای کاش باشم تا صبح ظهورت. یه نفر تنهاست که هزار ساله، یک به یک شب و روز ما رو میشماره، واسه فرجش کاش دعا کنیم تا بیاد فاصله هامونو برداره.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. طاعات و عبادت هایتان به درگاه خداوند متعال قبول باشه انشاءالله. ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهید.
تو کلید صبحی، بیا که صبرم به سر رسیده، روز موعود نزدیک، حالا پرچم میره با دست تو بالا. یه نفر تنهاست که هزار ساله.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام شنوای نجوای عبادت کنندگان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و همراهان روزه‌دار. نیمروز زیبای اولین روز از دومین ماه بهار بخیر. روزه هایتان قبول و دعاهایتان مستجاب. خوش آمدید و قرار بندگی امروز در لحظات ناب نماز و استجابت دعا. خدایا، تنها تو را می خوانم و نه غیر تو را، که چون غیر تو را بخوانم محروم خواهم شد. جز به تو امید نمی بندم، که چون به غیر تو امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف و ای بخشنده، هر نعمت و نیکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان مقام یقین و گمان نیک به حضرتت عطایم فرما و امیدواری به رحمتت را در قلبم پدیدار ساز و رشته امیدم را از غیر خود پاره کن که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم. یاران گرامی، هنگام بانگ نماز امروز در نیمروز شهر کابل ساعت 11:51 خواهد بود. امام علی علیه السلام فرمود خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.
ای بسته چون غزل این ماه بی بدل میشه به کام دل شیرین تر از عسل میشه به کام دل شیرین تر از عسل در چشم روزگار بر کام روزدار باز میشه عید فطر زیباتر از بهار باز میشه عید فطر زیباتر از بهار دیوار نور ایمان از هر دم مناجات میره به سوی مقصد دیوار نور ایمان از هر دم مناجات میره به سوی مقصد باسکول بار حاجات باز شور شبای قدر و چشمای دوباره بیدار باز خلوت شبونه باز قلب بیقرار باز صفحه عطا مهمونی خدا باز شور شبای قدر و چشمای دوباره بیدار باز خلوت شبونه باز قلب بیقرار باز صفحه عطا
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة کرام بطولکم یا ملجأ آملین برحمتکم یا ارحم الراحمین.
از برنامه قرار بندگی و از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. زمان آن هست که شرح و تفسیر دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان را بشنویم از زبان حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز هشتم رو باید معنا کنیم. خدایا چهار تا دعا میکنیم. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام. خیلی خوبه این کار. افرادی که وضعیت مالشون خوب نیست مردم میرن کمک میکنن، لباس، کتاب، دفتر، کیف، چه فلان. رحمت ایتام خیلیه. اگر میخوان قلبشون جلا پیدا بکنه به یتیم رحم کنن با خلوص نیت. یک. دوم اطعام و طعام. خدایا روزی کن که من اطعام و طعام کنم، افطاری بدم. سوم افشاء سلام. سلام کنم بلند. اینقدر ثواب داره سلام کردن. سلام کردن مستحب و بلند سلام کردن هم مستحب. جواب سلام واجب و بلند سلام کردن هم که طرف بشنبه واجب. بشن که از جلو دست کرد. از اون برای خیابون سلام کرد بخوای داد بزنی که نمیشه، سلام نظامی بده. یه سلام یواشی دستم اشاره میکنی کافی. و واجب جواب سلام. اگه بگی سلام از ماست جواب ندادی. حالا یه مسئله رو سلام بگم. اگه توی کوچه باریک، یه کوچه بنبست، یه کوچه سرپی دوتایی با هم رسیدین، دوتایی با هم سلام کردیم به هم، سلامتون تصادف کرد، هر دو با جواب هم بدین. شما با جواب اون رو بدین، با جواب شما سلام همیشه چربش کنیم. اگه کسی بگه سلام، شما بگه سلام علیکم. اگر کسی گفت سلام علیکم، شما بگو سلام علیکم و رحمت. اگر سلام علیکم و رحمت، شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعای چهارم صحبت الکرام. خدای توفیق بدهید ما رمضان با افراد بزرگ و کریم و عالم و متدین هم نشین بشم، نه با لات و لوتا، با نیکان. با بدان کم نشین که چه صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدین بزرگی را نکه ابر ناپدید کند. اثر داره رفیق. صحبت از کرامه که از دعاهای ما رمزونه که خدایی کاری کن من با همیشین با نیکان بشم، با آدم ها حسابی، با آدم ها پدر مادردار، با آدم ها با شخصیت، با آدم های باسواد، آدم های فهمیده. به طور کرد به حق انعامت. چقدر تو به ما نعمت دادی؟ به حق نعمت هایی که به ما دادی این چهار تا دعا رو در باره ما مستدعا کن. یا مجعل عاملین، ای کسانی که پناه آرزومندانی، هر کی آرزو داره پناهش توی. این دعا در حق همه ما انشاءالله مستجاب بشه. خدایا به حق مسترین در خانه همه مریض ها شفا مرحمت فرما و صلی الله علی محمد.
شنوندگان محترم برنامه قرار بندگی، به استقبال اذان ظهر شهر کابل خواهیم رفت و تقدیم شما عزیزان خواهد شد تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره مبارکه مائده آیات 82 تا 89 با صدای مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا تبنا مع الشاهدين. وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله